با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. دهمین روز از آبان 1401 رو پیش رومون داریم، در این مجله نیمروزی در کنار شما هستیم، در روزی که همچنان اعتراض‌های دانشجویان در ایران ادامه دار هست، از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران. این شعاری است که این روزها دانشجویان در دانشگاه‌ها سر دادن، در حالی که اعتراض‌ها از مرز 40 روز هم عبور کرده. محمد زرقامی هستم، در کنار شما میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، و در این 30 دقیقه تلاشمون اینه که نگاهی داشته باشیم دقیق به آنچه که در ایران رخ داده. از جنبه‌های مختلف به این موضوعات نگاه خواهیم کرد، موضوع اعتراض ها. اما پیش از این که آغاز کنیم و برق بزنیم مجله نیمروزی رو، اجازه بدید که برای لحظاتی شنونده تازه ترین و آخرین خبرها باشیم با بکتاش خمسه‌پور که در کنار من در استودیو حضور داره.
درود شنوندگان ارجمند. گزارش ها از ایران از برگزاری تظاهرات عمومی در روز دوشنبه در چندین شهر از جمله در تهران، عراق، تبریز، رشت، کرج، بندرعباس و سنندج حکایت دارند. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از کشته شدن یک جوان در عراق، از ساعت 8 شب گروهی از جوانان با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی اعتراضات خود را آغاز کردند که با هجوم ماموران حکومتی به درگیری انجامید. شامگاه دوشنبه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از حمله مأموران بسیج به شهرک اکباتان و پرتاب بمب سودی به سوی خانه‌هایی که از آنها صدای اعتراض بلند می‌شد حکایت داشت. دانشجویان دانشگاه خیام نیز روز گذشته تظاهرات اعتراضی برپا کردند. دانشجویان دانشگاه‌های از جمله بهشتی، الزهرا، دانشکده صنایع امیرکبیر، نقشه برداری خواجه نصیر، دانشگاه آزاد تهران جنوب، مهندسی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی بوشهر نیز روز دوشنبه در محوطه دانشگاه تحصن کردند. هنگاو سازمان مدافع حقوق بشر گزارش داده که در روزهای پس از برگزاری مراسم 40 ژینا مهسا امینی، دست کم 16 تن در شهرهای کردنشین شمال غرب ایران کشته شدند. هنگاو میگوید که در روز چهارشنبه دست کم 6 تن از تظاهرکنندگان در شهرهای مهاباد، سنندج و قصر شیرین با شلیک مستقیم ماموران حکومتی یا بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور جان باختند. این گزارش حاکی است که روز پنجشنبه 5 آبان شمار کشته شدگان تظاهرات در شهرهای کردنشین به 14 تن افزایش یافته است. همچنین در روزهای جمعه 6 آبان و یکشنبه 8 آبان نیز 1 تن کشته شده است. به نوشته هنگاو در میان جانباختگان 3 زن، 3 نوجوان زیر 18 سال هم قرار داشتند. شهرهای کردنشین ایران مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور از هنگام جانباختن ژینا مهسا امینی، اهل سقز صحنه تظاهرات عمومی گسترده‌ای بودند. پروفسور داریوش فرهود، ملقب به پدر علم ژنتیک ایران، شامگاه گذشته تایید کرد که 2 مأمور با لباس مشکی او را به مدت 26 ساعت ربوده و از او بازجویی کردند. این دانشمند 84 ساله به تازگی از خواسته های تظاهر کنندگان حمایت کرده بود و اکنون میگوید که بازجویی ربایندگانش مربوط به همین اعلام حمایت بوده است. پروفسور فرهود از مفاخر علم پزشکی ایران است او در دانشگاه‌های ایران و آلمان تحصیل کرده و افزون بر علم ژنتیک، پژوهشگر شاخص روانشناسی و انسانشناسی نیز هست و همچنین عضو پیوسته دائم فرهنگستان علوم پزشکی ایران بوده است. مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان در پیامی تازه نوشته که اکنون مردم ایران از عملکرد مسئولان خسته شدند و این سوال را مطرح کرد که آیا حکومت باید در پاسخ به سرکوب، زور و سرنیزه متوسل شود؟ وی در پیام توییتری خود با هشدار درباره سرانجام سرکوب‌ها خطاب به حکومت پرسیده که آیا به این فکر کرده اید که در آینده با همین مردم باید زندگی کنید؟ این روحانی اهل سنت در زاهدان در پی کشته شدن دست کم 90 تن توسط ماموران حکومتی در شهر زاهدان از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسئول آن فاجعه دانسته است. و ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران میگوید ملت به درستی خامنه‌ای و نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی را مادر تمام بدبختی‌های کشور می‌دانند. پایان نقل قول. وی روز دوشنبه در یادداشتی تأکید کرده که مشکل بنیادین در کشور نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی است و نظام سرکوبگر استبداد دینی به ریاست علی خامنه‌ای همچنان ددمنشانه مشغول سرکوب و کشتار مردم انقلابی ایران است. پایان نقل قول.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جون باید کش بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما و همونطوری که متوجه هم شدید از آنچه که شنیدید همین لحظاتی پیش، بیدرنگ میریم سراغ آنچه شاهدش بودیم از 24 ساعت گذشته در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. کیانوش فرید همکارم با ماست تا یک نگاهی بکنیم به اتفاقات و رویدادهای ریز و درشتی که اعتراض‌ها به خودش دیده. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب اعتراضات که ما الان دیگه واقعا داریم تو ماه دوم هستیم و انتهای در واقع ماه دوم، همچنان ادامه داره. ممکنه حتی گفته بشه بخشی از اینها پراکنده است، به ویژه در دانشگاه ها. اما آنچه که گزارش میشه و بنابر فیلم ها و صحبت هایی که میشه از طرف دانشجو، هر روز بر تعداد دانشگاه هایی که دارن دست به اعتراض میزن، من دانشجوانی که دارن صدای خودشون رو بلندتر میکنن، من واقعا میتونم بگم بر اساس گزارش های منتشر شده اینها بیشتر میشن. و حالا بیشترین مسئله در دانشگاه های تهران بعد از اعتراض ها که در واقع با اعتراض ها شروع شد، با سرکوب ها ادامه پیدا کرد و این فضای التهاب و بیم و امید در دانشگاه ها تصویر می شد، اتفاق جدیدی که افتاده محمد از روز شنبه به ویژه، حالا قبلم بوده ولی از روز شنبه به طور ویژه و به طور رسمی، بسیاری از این دانشجوها شروع می کنند به دریافت پیامک هایی که تحت عنوان ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه، به خوابگاه و در واقع سلب امکانات رفاهی از اونها. حداقل در دانشگاه علامه طباطبایی گزارش شده که 132 دانشجو از رفتن به دانشگاه منع شدن و این موضوعیت پیدا کرده. این الان موضوع اصلی دانشگاه است که سرکوب میکنید، صدای دانشجو اینها رو میگن. ما ممنوع ورودیم، یه وقتی ممنوع خروج بودیم، حالا تعلیقیم. و در واقع امروز که من میتونم بگم تعداد دانشگاه ها از صبح که دارن شروع کردن به اعتراض و تحصن، هی تعداد دانشگاه ها داره بیشتر میشه، تعداد بچه هایی که دارن دست به اعتراض و اعتصاب میزنن بیشتر میشه. به این مسئله بسیاری دارن تحصن میکنن با پلاکارد هایی که رو به مسئولین، رو به دولت میگن که اگر دانشجو تعلیق میکنید ما دانشگاه رو تعطیل میکنیم. این موضوع کلی امروز هست و این چند روز که دانشجوها دارن مطرحش میکنن در دفاع از دانشجوانی که کتک خوردن، در دفاع از دانشجوانی که الان تعداد زیادی بازداشتی وجود داره که حتی نام و نشانهاشون رو نه خبرگزاری رسمی که اعلام نمیکنن و بسیاری از خانواده ها فقط به دلیل اینکه بتونن بچه های خودشون رو آزاد کنن هنوز در واقع این رو خبرساز نکردن و گزارش ندادن، ولی این صداها شنیده میشه، بچه هایی که تعلیق شدن ممنوع ورودن به دانشگاه و بچه هایی که بازداشتن. امروز صبح از دانشگاه شهید بهشتی ما شعارهایی رو داشتیم که میگه از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران همه، یعنی دفاع میکنن از همینجا، و تحصن دانش از دانشگاه ریاضی شروع میشه. بعد کم کم ساعتهای دیگر، یعنی من مثلا یک ساعت دیگه دیدم که دانشگاه ادبیات دانشگاه بهشتی هم دوباره شروع میشه به اینکه دانشجوها شروع میکنن به جمع شدن در گوشه، حالا بخشی از اینها تو ساختمون، بخشی در بیرون با پلاکاردها، بخشی از اینها شعار میدن، بخشی واقعا در سکوت بیشتر حالت تحصن داره با پلاکاردهاشون. از دانشگاه شهید بهشتی باید بگم از امیرکبیر، از الزهرا، از یزد، همه اینها، و میگم شعارها به همین مسئله دانشگاه و تعلیق بازداشتی ها میره. امروز ساعتی بیش دو تا عکس حتی دوباره از دانشگاه شریف ما دیده میشه که توی راهروهای ساختمون بچه ها همینطور کنار راهرو به صورت خطی نشستن، بعضی سرشون پایینه، بعضی با هم حرف میزنن، یعنی این عکس این رو تصویر میکنه، بعضی ها یک پلاکارد دستشون گرفتن و در واقع تحصن خودشون رو به این شکل نشون میدن. دانشگاه آزاد سنندج هست و همه اینها. من بگم محمد، ما اینهایی که داریم میگیم تو شرایطیه که همچنان خیلی از این بچه ها مثلا یه چیزی می نویسن، میخوان بفرستن، میگن خط اینترنت ضعیفه، نمیتونیم عکس بفرستیم، نمیتونیم ویدیو بفرستیم، ولی به هر حال حال و هوای دانشگاه در بیشتر سراسر کشور، حتی از تبریز ما امروز داشتیم، از مشهد داشتیم، از اصفهان گفتم داشتیم، به هر حال التهاب ها حس وجود داره، تحصن و اعتراض، و بر تعداد این دانشجو و دانشگاه هی اضافه میشه. یعنی قطعا من در ساعت پایانی امروز میتونم تعداد بیشتری از دانشگاه ها رو اسم ببرم.
کیانوشون فرصتمون خیلی کمه، میخوام که اگر که مطلبی مونده خیلی کوتاه بهش اشاره کنی.
حالا مطلب خیلی زیاده. من می‌خواستم به یه بیانیه خیلی خوبی هم بچه‌های دانشگاه هنر، تعدادی از بچه‌های دانشگاه هنر دادن بیرون که در واقع میگن ما شتاب حتی اساتیدشون که میگن مثل اقسام نامرئی میایین سر کلاس و هیچ نشانی از خودتون نشون نمیدین برای این جانهایی که دارن از دست میرن و این دانشگاه شبیه جنازه شده و همه این تیرایی که دارن میرن، ولی ما امید داریم. این بیانیه بسیار مهمیه، ولی امیدوارم که بتونم بعد بیشتر
حتما در بخش بعدی که فرصتمون بیشتر خواهد بود اونطور که همکاران به من گفتن به این موضوع هم میرسیم و با هم صحبت میکنیم. ممنون از تو کیانوش فرید. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم و ادامه بدیم با یک موضوع دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
داریوش فرهود از پیشگامان معاصر دانش ژنتیک ایران شامگاه دوشنبه تایید کرد به مدت 26 ساعت توسط دو نفر که لباس سیاهی به تن داشتند و مانند مأموران بودند روبوده به مکان نامعلومی منتقل و بازجویی شده. این دانشمند 84 ساله ایرانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته تا لحظه آخر نمیدونسته که آیا ماجرای او ختم به خیر خواهد شد یا نه. کارکنان کلینیک ژنتیک به ریاست آقای فرهود گفته بودند که ردپای او از بامداد روز یکشنبه ناپدید و بلافاصله احتمال روبودن و بازداشت این دانشمند برجسته مطرح شده بود، چرا که به صراحت از خواسته های مردم ایران پشتیبانی کرده بود. گفتگوی رو داشته بکتاش خمسپور با محمود مرادخانی چشم پزشک در فرانسه که نسبت خانوادگی هم با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داره.
همجوری که شاهدیم اعتراضات به حق مردم را رژیم تنها با سرکوب پاسخ میده و البته این بار اولی نیست که سرکوب میکنه جوانان ما، دانشمندان ما و به طور کلی مردم ما را میکشه. اخباری که آمده حتی به جامعه پزشکی اینها رحم نکردن و فرد مسنی مثل آقای پروفسور که دستگیر شد و یه مدتی مورد بازجویی قرار گرفت رو هم بهش توهین کردن و اهانت کردن و این چنین واقعا نقض حقوق بشر، نقض حقوق مردم را و شهروندان را انجام دادن. من فکر میکنم این گونه سرکوب ها تنها نتیجهش برانگیخته کردن و خشن کردن خشم مردم نسبت به این رژیم خواهد بود.
آقای دکتر مرادخانی، در مورد خانم دکتر پریسا بهمنی، جمهوری اسلامی مدعی مرگ ایشون، این جراح در تصادف رانندگی شد که پزشکان، شاهدان و دوستان او رد کردن و گفتن که در برابر ساختمان نظام پزشکی در تجمع مسالمت‌آمیز پزشکان ایشون به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد.
بله دقیقا همینطوره، به ضرب گلوله کشته شد و اینها میبینید که دروغ‌های بیشماری میگن. برزا دروغ‌های جمهوری اسلامی کسی باور نمی‌کنه. مردم ایران الان واقفند و مطمئنند که تمام جنایت‌هایی که به دست این رژیم انجام شده از ابتدا مسئولش خمینی و خامنه‌ای بوده و هست. و همین الان هم شنیدم اخیراً بازارچه‌ای را در آبادان با آتش کشیدن. قضیه شاه چراغ هم که یکی از توطئه‌های خود این رژیم بود، برزد. اینا همه کارهایی است که مثل جریان سینما رکس آبادان رژیم و برزد جامعه آخوندی و روحانیت در اون موقع و الان هم روحانیت که در قدرت انجام میدن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنن و برای اینکه قدرت خودشون ادامه بدن.
آقای دکتر مرادخانی، الان این تظاهرات عمومی در ایران که نزدیک 2 ماهه که ادامه داشته و بسیار خونین و مرگبار هم بوده برای تظاهر کنندگان، سرکوب خونینی که حاکمیت داشته ماموران حکومتی، این رو فکر میکنین که به چه سرانجامی خواهد انجامید؟
من امیدوارم که به سرانجام خوبی برسه. مثلا اینی که بایستی در مقابل این رژیم به صورت ایستاد. این رژیم اگر در مقابلش نایستیم امروز به طرف مردم خواهد آمد و قربانی بیشتری خواهد گرفت. فراموش نکنید قربانیان تنها کشته شدگان در خیابان و با گلوله نیستند. قربانیان این رژیم قربانیان اقتصادی هستند. وضع اقتصادی مردم بسیار وخیمه و هر روز مردم شاهد از دست رفتن عزیزانشون هستند به خاطر نداشتن دوا برای درمان، برای نداشتن معیشت برای تغذیه و غیره. به هر صورت این رژیم ناچارن باید در مقابلش ایستاد. البته بهترین راه ها باید انتخاب بشه و کمترین هزینه ها باید داده بشه، ولی چاره‌ای به جز ایستادن و مقابله با این رژیم ما نداریم و مردم به طور کلی نمیتوانند این رژیم را بیشتر از این تحمل بکنند. مشخصه که خشمشون بسیاره و بایستی که به هر صورتی که میتوانند و با کمترین هزینه رفع شر و رفع ظلم از میهنشون بکنند.
محمود مرادخانی بود، چشم پزشک در فرانسه که نسبت خانوادگی هم با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داره. اما بپردازیم به 5 انتخابات مجلس اسرائیل در کمتر از 4 اخیر. تلاش یاری لاپید و تقلای بنیامین نتانیاهو برای بازگشت. خانم رام، در کنار فرنوش رام هستیم، همکار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام بهتون سلام میکنم و شاید بد نباشه اینجوری بپرسم که تا چه اندازه آقای نتانیاهو میتونه خوشبین باشه به بازگشت خودش و باز هم ادامه بده، حالا هرچند که قطع شده بود 15 صدارت رو در دست داشت. خانم رام،
با درود به شما آقای زرقومی و همه شنوندگان. بله، آقای نتانیاهو میشه گفتش که بیشترین بخت رو داره در میان تمامی سیاستمداران و رهبران 11 حزبی که ممکن هست کرسی هایی رو در 120 کرسی کنست اسرائیل به دست بیارن. از حدود 3-4 سال پیش که ماجرای بازجویی و محاکمه آقای نتانیاهو به در 3 پرونده اتهامی فساد و ارتشا و خیانت در امانت شروع شد، در واقع میشه گفت که انتخابات این بار بخت بیشتری رو برای ایشون قائل هست که دوباره به صحنه برگرده. اما خب همه چی بسیار سیال هست و ممکن هست که بار دیگه در نتیجه انتخابات امروز بنبست سیاسی میان جناح راست از یک سو با جناح میانه و چپ از سوی دیگه ادامه پیدا بکنه و همون گونه که تقریبا همه و از جمله خود نتانیاهو اذعان میکنن کشورشون بار دیگه به سوی انتخابات ششم بره، وضعیتی که از آغاز تشکیل وجود اسرائیل تا الان تقریبا سابقه نداشته.
فکر میکنید که اومدن آقای نتانیاهو میتونه شرایط رو در اسرائیل بهبود ببخشه و به هر حال یک ثبات سیاسی و اون چیزی رو که انتظار دارن شهروندان به همراه بیاره؟
ببینید، روی کار آمدن دوباره ایشون هم به معنی تقویت دوباره حزب لیکود و افراطی تر شدن و عمیق تر شدن دیدگاه های حزب لیکود هست و هم نشانه ای از تقویت و در واقع گسترش بسیار زیاد جناح راست افراطی. در واقع ستاره این بار انتخابات یک حزبی هست به اسم صهیونیسم دینی یا صهیونیسم مذهبی که یک رهبری داشت به نام بسلئل سموتریت که واقعا دیدگاه های به شدت رادیکالی داره، اما این بار ایشون تکیه داره به یه سیاستمدار دیگه به اسم ایتمر بنگویر، کسی که تا همین چندی پیش خود نتانیاهو و دیگران کاملا اکراه داشتن که حتی کنار اون بایستن در مراسم مختلف، اما آقای بنگویر که معتقد هست باید اعراب رو از این سرزمین اخراج کرد، باید حق تیر به تمام مردم و نیروها داد در هر حادثه‌ای که فلسطینیان درش دخیل هستند و دیدگاه‌های کاملا افراطی‌تر از هر کسی داره، ایشون الان تعیین کننده یه وضعیت انتخابات است که هیچی از قبل هم به نتانیاهو حکم کرده که باید من وزیر امنیت داخلی بشم.
خب این تنش‌ها رو بالا نمیبره خانم ارام؟
خب ببینید، تنش در سه انتخابات قبلی مسائل مربوط به معیشت خیلی برای مردم اسرائیل مهم بود، مسائل مربوط به ایران مهم بود که تقریبا در انتخابات این بار اصلا هیچ یک از سیاستمداران به مسئله ایران هم اشاره نکرد، ولی خب چون از اونجا که از آغاز سال جاری میلادی یعنی در واقع از حدود بهمن اسفند پارسال به تقویم خورشیدی مسائل امنیتی دوباره برای مردم اسرائیل اهمیت پیدا کرده و شاهد بودید که در این دوره 20 اسرائیلی کشته شدن و حدود 200 فلسطینی هم در کرانه باختری و غزه و شرق اورشلیم کشته شدن، بار دیگه مسائل امنیتی رو آمده و برای همین هم است که جناح راست و راست افراطی و به شدت رادیکال تقویت شده.
سپاسگزارم فرنوش رام، همکار رادیو فردا در تل آویو، و نگاهی به پنجمین انتخابات مجلس اسرائیل. بپردازیم به افزایش 20% حقوق نیروهای نظامی و انتظامی و موافقت با اون، اون هم در شرایطی که بودجه ایران در سال 1400 و حتی 1401 با کسری همراه بوده. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
ملاحظه بفرمایید، یکی از اقلام به شدت افزایش پیدا کرده بودجه جاری عبارت بوده است از انواع هزینه های نظامی، انتظامی، امنیتی، یعنی با افزایش های مثلا در وزارت اطلاعات 82%، فرمانده کل انتظامی 51%، ستاد مشترک ارتش 69%، سپاه پاسداران 141%، وزارت ارتباطات و فناوری با 251%، افزایش چنین بوده. در برابر این افزایش های بزرگ، افزایش حقوق کارمندان 10% بوده. به این ترتیب اینا محکوم به این شدن که معیشتشون رو کوچکتر بکنن. امروز که دولت در برابر خطرهای امنیتی از سوی مردم قرار گرفته و خودش به شدت لرزان احساس میکنه، شروع میکنه پول پاشی بدون آنکه منبع داشته باشه. در همین بودجه جاری ما کسری رسمی 310 تریلیون تومانی داشتیم، یعنی قریب بیش از یک سوم بودجه جاری کشور کسری بود. و این از کجا تامین کردن؟ گفتن از بعضی موجودی شرکت ها، ولی عمدتاً در واقع از پول پایه، یعنی چاپ پول. یعنی این دولت متوسل شد علارغم تمام وعده‌ای کرده بود به چاپ پول، در نتیجه ایجاد تورم 45-60%. به این ترتیب راه دیگری هم امروز در جلوی پای دولت نیست جز اینکه همین روش مخرب رو ادامه بده و در نتیجه هر میلیون تومانی که هزینه میکنه از جیب همه مردم برداره و قیمت‌ها رو بالا ببره و مردم فقیرتر کنه. ممکنه کسانی در کوتاه مدت ببینن که چیزی دریافت کردن، ولی در گام بعدی همون گیرندگان درآمد اضافی با فقر و بیچارگی روبرو خواهند شد، برای اینکه قیمت‌ها به شدت بیشتری بالا خواهد رفت.
آقای منصور، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی روز دوشنبه گفته که اقتصاد میتونه پاشنه آشیل کشور شود. شما تصور میکنید که وضعیت اقتصادی ایران تا به چه درجه نامقبول و یا خراب است؟
ببینید، این بیان آقای معاون رئیس جمهور به آن میماند که شیره را خورد و گفت شیرین است. این سخنان مسخره رو اینا جز بدیهیات اقتصاد ایران به شدت خرابه، نه اینکه بتواند پاشنه آشیل بشود، بلکه اقتصاد در حال ویرانی است، اقتصاد در حال نابودی است. برای اینکه این نظام از روز نخست مدیریت اقتصادی نه بلد بود نه میخواست انجام بده، برای اینکه این فکر میکرد که به یک مائده، به یک سفره آمادهی دست پیدا کرده، فقط باید بخوره. در نتیجه در فکر تولید کردن و راه انداختن نیروهای تولیدی نبود، بلکه نیروهای تولید رو قلع و قمع کرد و در نتیجه تولید از رمق افتاد، بهره‌وری به زیر صفر کاهش پیدا کرد. نتیجه این است که ما بعد از 43 سال تولید ملیمون نسبت به سرانه مردم کاهش پیدا کرده و ملت ایران فقیرتر شده. بعضی‌ها بیشتر فقیرتر شدن، بعضی کمتر فقیرتر شدن. اقلیت پیرامون حاکمیت هم به شدت ثروتمند شدن، یعنی همشون به صدها میلیارد تومان ثروت و بالاتر دست پیدا کردن. به این ترتیب وضعیت اقتصادی چیزی نیست که امروز در معرض تهدید قرار بگیره. تمامی جنبه های اقتصادی ایران رو که نگاه بکنید و ما تمام جنبه های اون رو مطالعه کردیم، از اون وضعیت قرمز گذشته، وضعیت اقتصادی ایران به شدت خطرناکه و این معیشت همه مردم رو زیر علامت سوال قرار میده.
خب آقای منصور، حالا اگر 3650 میلیارد تومان سرمایه‌ای که فقط در عرض 10 روز گذشته از بورس تهران خارج شده رو به این تحلیل شما بیافزاییم، عاقبت اقتصاد به قول شما ویران شده ایران چه خواهد بود؟
ببینید، 2600 میلیارد رقم بزرگی نیست. در بورس تهران ما از نیمه سال گذشته در حدود 100,000 میلیارد تومان، یعنی 100 تریلیون تومان از بورس خارج شده. در همین حدود 11 ماه گذشته حدود 63 هزار میلیارد تومان از بورس بیرون اومده. برای اینکه بورس در ایران در واقع بورس نیست، بلکه یک کازینوست. کازینو برای خودی ها که می دانند چه بازی می کنند. اکثریت مردم رو می کشونند به اونجا تا اونجا لختشون کنند. ببینید، در نیمه اول سال 99 در حدود 100 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم رو جذب کردن با تمام تبلیغاتی که از شخص رهبر و رئیس و جمهور و دیگران شروع کردن و دروغ بافتند تا پول مردم رو بکشن به بورس. وقتی کشوندن اونجا بازی هاشون انجام دادن و اینا رو برشکسته کردن. در نتیجه شاخص کل بورس در حدود 45% شکست. کسانی هستن که تمام ثروت خودشون از دست دادن، به ویژه اونایی که به اصطلاح با اهرم وارد بورس شدن، یعنی جدا از پول خودشون از دیگران هم قرض کردن آوردن به بازار. وقتی قیمت‌ها اینقدر میشکند، در این صورت شکست اونها تمام سرمایه خودشون رو میشوره، از میان میبره و اینا رو برشکسته میکنه. در نتیجه این رقم ها مالی یک روز و دو روز ایناست، بلا این بورس دچار خونریزی مغزی است. علتش هم کاملا روشنه. بلند مردم کوچکترین اعتمادی به این بورس ندارن. مردم میبینن که قماربازی مسئولان درجه اول کشور در این بورس سبب برشکستگی اوناست. وانگهی این بورسی که زیان داده در کنار بازارهای موازی قرار گرفته که سود دادند، یعنی بازار مسکن 20% سود داده، بازار دلار 15% سود داده. کدام آدم عاقله که پولش در بورس بگذاره و به این بازارها نره؟
حسن منصور بود، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشت از افزایش 20% حقوق نیروهای نظامی و انتظامی و موافقت با اون میگفت. اون هم در شرایطی که بودجه سال 1400 و حتی 1401 که درش به سر میبریم بنابر آنچه که خود مقامهای رسمی اعلام کردند دچار کسری هست. سپاسگزارم با من محمد زرقامی و تیمی که منو همراهی کرد در اجرای این مجله نیمروزی همراه بودید. در مجله بعد از ظهر با مطالب بیشتر و زمان بیشتر در کنار شما خواهیم بود. روزتون خوش.